بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. فرمودن که راجع به سبک زندگی اجتماعی خدمت رفقا نکاتی رو عرض بکنیم، و بنابراین سبک زندگی اجتماعی چون به مفهوم جامعه سازی هست، من به نظرم آمد راجع به مناسبات اجتماعی که اهل بیت سلام الله علیهم توصیه کردن برای ما به جامعه شیعه، جامعه اسلامی و جامعه بشری به معنای عام، راجع به اونا بحث بکنیم. روایاتی از سید شهدا در باب سبک زندگی اجتماعی و جامعه سازی اسلامی و خدمتتون حدیث اهل بیت بخونم. اولین حدیث که به نظر محمد بحث بکنیم راجع به خود این مسئله حب اهل بیت و حب سید شهدا است. به طور ویژه ما دو جور حب اهل بیت و دو جور تشیع داریم، مثلا طبق روایات خود اهل بیت. یک دسته همونایین که سید شهدا فرمودن که مردم همه متدینن تا در حدود فکین که حرف میزنن، همه مذهبی حرف میزنن، لعقون علا السنتهم، چونه می جنبونن، اداهای مذهبی، ظاهر مذهبی، حرفای مذهبی، عزاداری، اینا همه تا بحث شله و آش نظری و زیارت و اینا همه مؤمنن. ازا موه سوب البلا قلت دیانون، وقتی که مرحله عمل پیش میاد که باید از جانش، از مالش، آرامشش، آبروشون بگذارن در راه حسین، در راه اهل بیت، وقت میبینید که یه اقلیتی دین دارن. یک دسته هم حب اهل بیت دارن، حب سید الشهدا دارن، اون رو مبنای سلوک اجتماعی، سبک زندگی اجتماعیشون قرار میدن، ولی این محبت اهل بیت رو درست نشناختن. ما داریم محب اهل بیتی که سید الشهدا و اهل بیت رو بدون هدف الهی و توحیدی دوست دارن، از تعصب قبیله‌ای و عربی و اینا بگیرید، چون که ابو سفیان آمد پیش از تعمیر بعد از سقیفه، تو جریان سقیفه شنیدین حتما، آمد پیش از تعمیر گفت که این ابوبکر و عمر و اینا مال قبائل درجه دو سه، اینا شرافت قبیله‌ای ندارن که ما، شما خب حالا یک قبیله این، یک تیره این، این قبیله به لحاظ نژادی و قومی نه، حالا از ماهای کسی رئیس بشه یک چیزی. یعنی آمد با علی بن ابی طالب سلام الله علیه بیعت کنه علیه ابوبکر و عمر. اولین کسی که آمد پیش حضرت امیر که علیه سقیفه درگیرشن ابو سفیان بوده، منتها نه از باب حب علی و حقیقت حرفا، از باب این که قدرت بیاد تو قبیله ما، که بالاخره ما و شما از یک تیره تو عرب، خب ما از این چیزا داشتیم تا حب الحسین و حب الائمه که هست. امروز دیگه میگه که عزادار سید الشهدا هستیم با قطع نظر از اهداف سید الشهدا که اصلش توحید و عدالته. سید الشهدا خودشون حب خودشون رو تفکیک کردن. من میخوام به این اولین حدیث عنایت بفرمایید. حدیث در موسوعه سید الشهدا صفحه 584 فرمودن که من احبنا لله، یک قید لله رو آوردن، من احبنا لله کنا نحن و هو یوم القیامه کهاتین، کسانی که ما رو برای خدا دوست داشته باشن، یعنی هدف خدا و توحید باشه، تو مسیر رشد الالله سلوک الالله ما رو بخوان، هدف خداست، ما هم و حب ما هم وسیله است. کسانی که ما رو برای خدا بخوان، ما و اونها روز قیامت مثل این دوتا انگشتیم با همین، چون هدفمون یکیست. اشاره به اصبعی السبابه و الوسطا. در شرح آیه کریمه 23 سوره شورا که فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، روایت از خود سید الشهدا نقل شده در این باب که مراد ماییم و این قرابتی که خداوند میفرماد در درجه اول قربا علی و فاطمه و حسن و حسینن، ماییم، و خداوند اینجا داره میفرماد که به ما چنگ بزنید اگر خیر و سعادت میخواهید، دنبال ما را بیفتید، اگر به خدا میخواین برسین از طریق ما میشه رسید، نه از دیگران، دیگران راه دیگه میرن. روایت از امام صادق علیه السلام فرمودن کسانی آمدن پیش سید الشهدا گفتن آقا بعد از سقوط حکومت امام حسن سلام الله علیه که قدرت جهان اسلام کلا افتاد دست معاویه و اون موقع بزرگترین ابرقدرت جهان بود دیگه، یعنی امپراتوری که افتاد دست معاویه، چون زمان حضرت امیر که کل جهان اسلام دو تیکه بود دیگه، شرق جهان اسلام دست حضرت امیر بود، غربش دست معاویه بود، بعد کل اینا افتاد دست معاویه، یعنی دیگه از مرز هند تا شمال آفریقا که بزرگترین امپراتوری جهان میشه تقریبا افتاد دست معاویه، یعنی وقتی معاویه و یزید حاکمن اینا قدرت اول جهانن. ببینیم کربلا چه اتفاق افتاده، سید الشهدا اینا جلوی بزرگترین قدرت جهان وایسادن، نه قبیله خاصی، نمیدونم بنی امیه، قدرت اول جهان بودن. بعد از سقوط امام حسن که قدرت دست معاویه میفته، اصحاب اهل بیت یه دده در رفتن، ترسیدن رفتن، از سیاست کشیدن کنار، گفتن ما حب اهل بیت داریم زیارت هم میایم ولی دیگه بقیهش دیگه انشاءالله باشه بعدن. یه عده‌ای هم به معاویه ملحق شدن، اینا آمدن پیش امام حسین گفتن آقا یه عده زیادی از ما رفتن پیش معاویه، رفقای سابق ما که جزو شیعیان شما، همین شیعه های قالطاق که جزو شما بودن، کنار شما اهل بیت بودن، رفتن که اینا همه ما خیلی اقلیت داریم میشیم، ولی ما آمدیم پیش خدمت شما، ما هستیم هنوز، شما نگران نباشید. سید الشهدا فرمودن این روایت خیلی مهمه، فرمودن من احبنا، اینایی که میگن ما رو اهل بیت دوست دارن اینو بدونن، بهار الانوار جلد 27 صفحه 127، من احبنا لم يحبنا لقرابه بيننا وبينه، اگه کسای ما رو دوست داشته باشن نه به خاطر اینکه قوم و خیش ما، یعنی حب قبیله ای و فامیلی و این چیزا نه، ولال معروف استیناه الی، خیلی عجیبه، حتی نه برای که ما یه خدمتی بهشون کردیم حالا میخوان جبران کنن، حتی اونم قبول نیست. ما حب اهل بیتی که از روی تعصب باشه، تعصب قبیله ای و تعصب چیز، اونو ما قبول نداریم. اون حب فایده دنیوی داره، فایده اخروی نداره براتون. حتی کسایی که لمعروف استیناه الی، یک کار خوبی خدمتی ما بهشون کردیم، از طریق ما بهشون یک چیزی رسیده، حالا میخوان محبت کنن جبران کنن، یعنی از باب فقط مسئله اخلاق شخصیه، حبشون به ما از بعد مسئله اخلاقیه فقط، خیلی عجیبه هایی میگن او حب ما نمیخوان، بلکه چی؟ انما احبنا لله و لرسوله، ما رو فقط برای مکتب، برای حق، برای خدا و رسول دوست داشته باشن، یعنی حبشون مکتبی باشه، نه اخلاقی شخصی، حتی نه هیچ تعصبی، فقط برای خدا و رسول. اونا جاء معنا یوم القیامه که هاتین، اون توی نفر میفرماد که قرن بین سبابتین، اونا روز قیامت با ما اینجوری هست. پس اینجا اولا که ما های جامعه شیعه و محبت اهل بیت و اینا میگیم، خود سید الشهدا میفهمن اصلا اغلب اینا محبت که نیست، دروغ میگن، لغلقی زبانه، لایقون علی السنته، دروغ میگن اینا، تا وقتی که مادرت معایشهم، تا وقتی زندگیشون رو به راهه حب اهل بیت دارن، از لحظه که باید بین منافع دنیویشون و خط اهل بیت یکیش انتخاب بکنن، اکثر مسلمان‌ها و اکثر شیعه میرن دنبال زندگیشون. اونایی که میمونن که ما رو باق دوست دارن، حتی طرف میگه آقا خیلی رفتن پیش معاویه پناهنده شدن، اصلا رفتن تو خط اونا، ما موندیم کنار شما، اینا رو به امام حسین میگه شما هم چند دسته این، شما هم که وایستادین هنوز پای کار با ما این، بعضیاتون محبتتون از رو تعصبه، بعضیاتون محبت های شخصی دارین به ما، ما رو شخص منو دوست دارین، همون اصلا اینکه شخص منم دوست داشته باشی به خاطر اخلاق حسین ابن علی، به خاطر شخصیت خود حسین ابن علی، فرمودن اینم به درد نمیخوره، اینم یک مسئله شخصیه، باید ما رو برای مکتب، برای خدا و رسول، برای عدالت، برای توحید دوست داشته باشیم. چون ما ببینید دو جور عزاداری داریم، یکی کسایی که میگن عزاداری خودش هدفه، یکی عزاداری که عزاداری هم وسیله است، هدف توحید و عدالته، خود امام حسین هم پیش توحید و عدالت فدا میشه. من میخوام ببینم اون که ارزون تره فدای گرون تر میشه دیگه، نه اون که میگه آقا کدوم مهمتره در مقام تزاهم، اون که مهمتره باید بمونه، اون که کمتر مهمه باید بره. حالا چرا سید الشهدا که اهل بیت خودشون قطب عالم امکانند و تجلی خدا آیت الله العظمای واقعی اهل بیتن، فقط هیچ کس دیگه آیت الله العظما نیست، عظما یعنی تفضیل، یعنی که کسی از او بزرگتر نیست، آیت الله العظما پیامبر اکرم و اهل بیت، نه هیچ کسی دیگه. بعد وقتی سید الشهدا میان سر این دورایی که میگن من یا این هدف، میگن من باید فدا بشم، این هدف مهمتره. او چیه که از حسین عزیزتره؟ حسین که عزیزترین موجودی عالمه، او چیه که از حسین عزیزتره که حسین میگه من کشته میشم حرم پیغمبر جوری بشه اینا، او مهم، او باید بمونه، او همین توحید و عدالته، توحید و عدالت که هدف انبیاست، هدف دینه، هدف خلقت بشره. خب سید و شهدا میگن هر کس ما رو برای مکتب برای توحید و عدالت دوست داره او با ماست، هر کس حتی به خاطر حب شخصی ما میاد او با ما نیست. اینا رو باید واقعا به مردم، به افکار عمومی جامعه شیعه اینا رو حالی کرد. خیلی از محاسن اینا درست همون چیزی که سید و شهدا میگن ما قبول نداریم. بعد فرمودن در تفسیر قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، پیامبر فرمودن که تود و قرابتی من بعدی، مراد اینه. سید و شهدا در شأن نزول آیه فرمودن پدرم علی ابن ابی طالب نقل کردن که وقتی مهاجرین و انصار آمدن گفتن یا رسول الله شما بالاخره میهمان هی میاد ایور اوور، شما اگه اجازه بدید ما کمک مالی کنیم و این هزینه میهمانی ها و رفت و آمد ها و اینا تأمین بشه، این اموال ما، این خون و جان ما، هر کاری که دارید فرمایش دارید بگید. اصحاب رسول الله گفتن این تمام اموال ما در اختیارتون، هر مقداری که لازم میدونید بردارید بقیه شو بدید به ما که ما زندگی کنیم. اینجا او آیه نازل شد که لا اسألکم علیه اجرا بعد الا المودة فی القربا، ما از شما هیچی نمیخوام، فقط بعد از من مراقب باشید که با کدوم خطین. تازه این موده فی القربا هم سید شهدا میگن این موده فی القربا حب لله هست، نه حب حتی لخود قربا، حب لله. این خیلی مهمه که تشیع رو درست معنی بکنیم، حتی خود امام حسین هم هدف نیست. روایت بعدی که حالا من از این بعد توحیدی شروع بکنم که اینا زیربنای سبک زندگی اجتماعی دینی به حسینی است، در دعای عرفه سید شهدا یه تعبیری چند تا نکته دارن که اینا هر کدومش هر جملهش واقعا مبنای یه عالم بحثا تو حوزه عرفان نظریه. چون ما یه عرفان نظری فعلی رو خب معمولا از ابن عربی و اینها شروع میشه، چون اینا اولین کسایی بودن که عرفان نظری رو تئوریزه کردن. حرفای بسیار عالی و لطیف الهی تو بحثای اینا هست، البته حرفای چیزم دارن که او به خاطر عدم آشناییشون با معارف اهل بیت و الا حرفای بسیار لطیفی تو بحثای اینا هست که اونا بحث شیعه سنی نیست، اونا مفاهیم قرآنیه، مفاهیم توحیدیه. امام من با توجه به اونا او بحثا رو چیز میکنن دو اینا. هر کدوم از این جمله ها واقعا مبنای هزار تا بحث تو این حوزه است. یکیش این تعبیر سید الشهدا است در دعای عرفه که فرمودن اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک. اینا مبانی معنوی و توحیدی عرفانی سبک زندگی اجتماعیه که اول از این مبانی معنوی شروع کنیم بعد بریم سراغ روایاتی که ساختار اجتماعی رو سید الشهدا میگن چطور باید ساخت. یکی خشیت خدا، کأنک خدا رو داریم میبینیم. اجعلنی اخشاک کأنی اراک، چنان از تو، چنان هوای تو رو داشته باشم که انگار دارم میبینمت، ذره ای فاصله معرفتی بین من و تو نباشه. بعد رابطه سعادت و تقوا رو اسعدنی به تقواک، رابطه شقاوت با معصیت رو لا تشقنی به معصیتک، که ما اگر از خط تو فاصله بگیریم خودمون بیچاره میشیم، بدبخت میشیم، منتی بر تو نیست. خیر لی فی قضائک و بارک لی فی قدرک، قضا و قدرت رو خدایا تو یک جوری تنظیم بکن که خیر ما و برکت ما در او باشه. این معنیش دست کم تأثیر دعا و اخلاص بشره در قضا و قدر الهی، حتی که یعنی یک چیزی ممکنه تقدیر شده باشه، شما ما یک جایی شکست بخوریم، با اخلاص و دعا و خشیت تقدیر الهی، نه ای که خدا تجدید نظر کنه، چون بدایم به معنی تجدید نظر خدا نیست، به این معنا که 7-8 قاعده تکوینی هست، ما فعلا در زیل این قاعده قرار گرفتیم، با دعا و با عمل ما خودمون رو از زیر چتر این قاعده الهی میبریم زیر چتر اون قاعده دیگه الهی. همش سنت الله، خدا تجدید نظر نکرد، در واقع بدا تغییر از ناحیه ماست نه از ناحیه خداوند. مثل که خداوند 10 تا جاده تعیین کرده، ما داریم توی جاده میریم، بعد با عمل و اخلاص و دعای کاری میشه که خود ما، خدا هم توفیق میده خود ما از این مسیر میام تو این مسیر، سرنوشت عوض میشه. نه ای که خدا گفته من تا الان این سرنوشته برای تو در نظر گرفتم، حالا دیگه نظرم عوض شد. احسن، بله، تغییر از ناحیه عبد نه از ناحیه خدا. خداوند نظرش عوض نمیشه راجع به هیچ، اصلا خدا در خداوند هیچ نوع تغییری وجود نداره و امکان نداره. تغییر از این ناحیه است، اینکه میگیم بدا، چون ما از این زاویه از پایین نگاه میکنیم خیال میکنیم تغییر از او بالاست، در حالی که تغییر از اینجاست. لذا خدای متعال میفرماد در سبک زندگی اجتماعی که هر تغییری میخواید خدا بده شما باید شروع کنید، تا تغییر ندین این پایین، یعنی نظم، عقلانیت، برنامه‌ریزی، اخلاص، تلاش، پیگیری، اینا از این طرف که باشه خدا تغییر میده وضعیت، نه که خدا نظرش عوض میشه. خود شما در واقع در ذیل سنت الهی میین، در ذیل سنت الهی. دو تا سنته مثلا الان ببینید، دو تا سنت، یکی که دستت ببری تو آتش میسوزه، یکی که دستت نبری تو آتش نمیسوزه. هر دوی اینا قانون الهی، سنت الله، مشیت الله، هر دوش اراده خداست. ما اگه دستمون ببریم تو آتش خب میسوزه، وقتی بیاریم بیرون ببریم نبریم تو آتش نمیسوزه. نه که بگیم خب خدا اراده کرده بود دست من بسوزه، نظرش عوض شد، حالا دست من اراده کرده که نسوزه. نه، خدا اراده کرده که تو اگه دست تو آتش ببری میسوزه، نبری نمیسوزه. این اینا آثار داره تو مفهوم توکل، مفهوم برنامه‌ریزی تو زندگی و تو مبارزه. این یک برداشت غلطی که از توکل میشه که خدا یک اراده کرده، ما چه کاری بکنیم چه نکنیم همون اراده انجام میشه. اصلا این نیست. طبق روایت سید شهدا، طبق همین مفاهیمی که در همین دعا هست، میفرماد خدایا حتی قضا و قدر تو، ای که خیر ما درش باشه، خیر لی فی قضائک، خیر ما رو انتخاب درست در قضای تو، و بارک لی فی قدرک، تقدیر تو میتونه برای ما مبارک باشه، میتونه ما یک کار کنی برای ما مبارک نباشه. ای که خود سید شهدا اینجا میگن اصلا یه سر قضیه، اگر خداوند اراده میکنه سر اصلیش که چی بلایی سر تو بیاد، تو پیروز بشی، شکست بخوری، عزیز بشی، ذلیل بشی، نه دست خودت. یکیش از طریق دعاست، یکیش از طریق عمله، یعنی هر دوش با هم. تعبیر بعدیشون ببینید، اینا چیزایی که ممکنه سبک محسوس تو زندگی نباشه، اما زاویه نگاه رو وقتی اصلاح کرد آدم تصمیمش عوض میشه، هم تو زندگی هم تو مبارزه. خیلی اتفاقات میفته که ما دلمون با خودمون میگیم کاش که نیفته، یا میگیم نمیشد این اتفاق زودتر میافتاد، نمیشه این کار دیرتر بشه. خب سید شهدا میفرمان که خدایا جوری منو با خودت آشنا کن و با مشیت خودت، حتی ایتیکر یادداشت کنین، چون واقعا هم تو زندگی هم تو سختی های مبارزه و جهاد اینا خیلی به درد میخوره. حتی لا احب تأجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجلت. خیلی زیباه. میگه اینقدر من معرفت پیدا کنم به تو که خدایا هیچ کاری رو که اتفاق میفته نگم چرا زودتر اتفاق نیفتاد یا کاش که دیرتر اتفاق میفتاد. جهانبینی من اینقدر توحیدی باشه که هیچ وقت تأجیل آنچه که تو تأخیر انداختی نخوام، و تأخیر آنچه تو جلو انداختی اونم نخوام. بگم آقا، یعنی به این جنبندی برسم که آقا هر اتفاقی که داره میفته درسته، اصلا قرار نیست که منافع مادی من تأمین. ما آخر چرا میگیم کاش که این اتفاق، اصلا ما معمولا برای چی میگیم کاش که این کار نمیشد یا میشد جلوتر عقبتر؟ برای که یک منافعی برای خودمون لحاظ کردیم، بعد مثل که ته ذهنمون همیه که خدا این منافع رو حواسش نبوده، توجه نداشته، سرش بند بوده، گرفتار بود، چرت میزده. خدا جواب همین حرفای میگه لا تأخذه سنة ولا نوم. آقا ما نه چرت میزنیم نه میخوابیم، کاملا همه چیز تحت کنترله. با خود ما میگم نکنه خدای متعال داره چرت میزنه، حواسش نبود که این کار الان وقتش نبود، باید کم زودتر یا دیرتر میشد، یا هم مثلا خیلی مهم نیست برای خدای متعال. نه، سید شهدا میفرمان خدایا به من این رشد معنوی و معرفتی رو بده که جلو افتادن اون چه که تو عقب انداختی یا عقب افتادن اون چه که تو جلو انداختی، اصلا اینا رو من نخوام. من بگم آقا هر اتفاقی که میفته من باید ببینم من تو این وضعیت وظیفم چیه، اصلا مهم نیست چه اتفاقی میفته، به من چه. وقتی آقا گفتنش که ایشون گفتن که من از امام پرسیدم شما اولین بار کی به فکر تشکیل حکومت اسلامی افتادین، شما تو ذهنتون که امام چی جواب داده؟ مثلا سال 42 بوده، قبلش بوده، بعدش بوده؟ ها؟ امام میگه هیچ وقت. خیلی عجیبی، از من تعجب کردم از این. ایشون گفته بودش که ایشون گفتن از امام پرسیدم شما اولین بار کی به فکر تشکیل حکومت اسلامی افتادین، ایشون گفت هیچ وقت، من همیشه به فکر وظیفم بودم. همیشه امام گفتن وظیفم چی؟ وظیفه‌م اینه که بگم آقا این حکومت باطله، باید حکومت اسلامی تشکیل بشه. همیشه هم وظیفه‌م به عمل کردم، یه وقتایی هم باید سریع میگفتم، یه وقتایی وقتش نبوده نگفتم، من به وظیفه‌م عمل کردم. اصلا من از کی تصمیم گرفتم حکومت اسلامی؟ وظیفت عمل کن. اینا میدونن ظاهرش حرفه، ولی اینا خیلی تأثیر داره تو روحیه آدم، هم تو مشکلات زندگی، هم تو مشکلات مبارزه. حتی لا، سید الشهدا میفرمان خدای به من این رشد رو بده که حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجلت. بگم آقا هر اتفاق میفته، همین اتفاق همین وقت باید میفته، من اصلا چی کار دارم بیرون داره چه اتفاق میفته، من باید به وظیفه عمل کنم. اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدایا درون منو غنی کن، ثروت و غنای حقیقی رو در درون من قرار بده. ما از درون باید فقیر نباشیم و غنی باشیم، یعنی شخصیت پر، دستمون خالی نباشه از درون، که اون غنای درون همون شخصیت متعالی انسانی است که فقط با توحید به دست میاد. من به لحاظ اعتقادی و عملی و اخلاص، من از درون قوی باشم، ولی یقین فی قلبی، شک نکنم وسط کار، تو مشکلات، تو سوالات، ابهامات پیش میاد. ببینین بعضی شکا این تعبیر که یقین نسبت میدن سید الشهدا به قلب اینجا، چون ظاهرش یه که یقین اگر به معنای قطع نظری است، خب این به قلب چی کار داره؟ یک مفهوم نظریه، به عقل کار داره. این یقین فی قلبه که سید الشهدا میگن، میفرمان منظور شاید منظور اینه که ممکنه شما از ما و شما از نظر به لحاظ نظری هیچ مشکلی نداشته باشیم، مسئله برای ما دو تا چهار تا، یعنی حاضریم 100 ساعت میتونیم سخنرانی کنیم برای بقیه، اما تو قلب ما یقین نیست. همون حرفی که امام میگفت به لحاظ نظری همه میدونن مرده کاری نمیکنه، ولی هیچ کس هم شب با مرده تو اتاق تنها نمیخوابه. بگن آقا برو سردخونه کنار مرده اینا بخواب آگاهانه بدون اضطرار، حالا با اضطرار میشه، تو جبهه عملیات ها مکرر پیش میامد، پیش جنازه عراقی تو صبح میخوابیدی، ولی تو حالت عادی. اما میگفت خب ببین این لحاظ نظری تو میدونی که مرده کار نمیکنه، برای چی میترسی؟ ولی به لحاظ قلبت یقین نداره. سید الشهدا میگن خدایا غنا رو در درون من بگذار تا من احساس فقر نسبت به هیچی در بیرون از خودم نکنم، ثروت، قدرت، ریاست، هیچی نخوام، بگم من از همه اینا بالاترم. یقین رو در قلب من قرار بده، نه فقط تو ذهن من، شخصیت وجود من اینا رو باور کنه. ولی اخلاص فی عملی، هر کاری میکنم فقط برای تو باشه، هیچی دیگه تو ذهنم، تو هدف من هیچی جز تو نباشه، حتی پیروزی هدف من نباشه. همین که امام میگفت مأمور به تکلیفیم نه پیروزی. بعد عملیات بدر یادتونه دیگه، هممون یادمونه، ما وقتی که آمد برگشتیم عقب، امام یک پیام داده بود که اولین بار این جمله رو اونجا گفت، بعدن تو چیز صحبت عمومیش امام گفت، اونجا گفت که اگر پیروزی، اگر تکلیف شما پیروزی، تکلیف پیروزی بود، پس اکثر انبیا و اولیا معصیتکارن، چون پیروز که نشدن به لحاظ مادی. ما هدفمون انجام وظیفه است. این خیلی قدرتمند میکنه آدم را. شما هیچ یک عملیاتی که تو برای پیروزی برنامه میریزی، اما هدفت خود پیروزی هم نیست، اصلا از هیچ چی نمیترسی، اصلا خیلی آدم قوی میشه. تا کسی که بگه هی تردید داره، نکنه شکست بخوریم، نکنه ای اگر بریم بد شکست بخوریم، بله به لحاظ محاسبات همه کاراتو باید بکنی، اما به لحاظ تردید دیگه فرمود ما این محاسبات نکن، دیگه وظیفت هست یا نیست، اگه وظیفت هست دیگه میری. و نور فی بصری، چشم دارن بعضیا نمیبینن، سید الشهدا میگه خدا چشم بده که ببینه، خیلی ها چشم دارن نمیبینن، چشم نور داشته باشه. بعد سید الشهدا میفهمه هر دینی رو هم خدایی نمیخوام، البصیره فی دینی، دین بدون بصیرت نمیخوام. دین بدون بصیرت اینایین که مستحبات چه عبادی رو اینا انجام میدن به اندازه خر نمیفهمن، تو مسائل سیاسی، تو مسائل زندگی، تشخیصاشون، اولویت بندیاشون، اینا همه غلط، همه غلط. البصیره فی دینی، خدای من بصیرت در دین میخوام، نه خود دین، دین بدون بصیرت به درد نمیخوره. و متعنی به جوارحی، یه بدنی میخوام سالم که به تو خدمت کنه، میخوام با این بدن بدوم، هر جا که وظیفم هست باشم، این اعضا و جوارح کمک کنه در راه رشد. بدن بدون، نه بدن سالم میخوام که در راه تو نباشه، نه میخوام در راه تو باشم بدن سالم نباشه. اولین روایت تو بحث سبک زندگی اجتماعی که بیشتر به مسئله مدیریت و حکومت و مناسبات اجتماعی مربوطه. در جواب نامه مردم کوفه سید الشهدا این نوشتن: فلامری مل امام. سید الشهدا سه تا چهار تا قید میارن برای مدیریت اجتماعی و حکومت که میفهمان هر حکومتی به دنبال این چهار تا نباشد اون حکومت و مدیریت مشروع نیست، به خصوص رأس حاکمیت. مل امام الا ما الا که هم میدونیم یعنی انحصار، یعنی امامت صالح، حاکمیت صالح مشروع هیچ تعریفی پیش ما اهل بیت غیر از این نداره. یک، الحاکم بالکتاب. حاکمیت نظام مدیریت هر تشکیلاتی اولا بایستی کتاب، کتاب الله، ضوابط الهی رو که از آسمان نازل شده بشناسه و هیچ نوع داوری و اعمال قدرت و حاکمیت نکند الا بر اساس این ضوابط آسمانی و الهی. اگر حاکمیتی باشه که عالم به ضوابط الهی نباشه، مدیریتی باشه که حاکم به این ضوابط نباشه، سید الشهدا اینجا میفرمان که حق امامت و رهبری نداره. امامت حالا در طول دیگه، امامت یک تشکیلات، مدیریت همون تشکیلات، امامت در خانواده مدیریت همونه، تا برسیم به امامت در کل امت اسلام. شرط اول حکم به ضوابط آسمانی است. دوم القائم بالقسط. فرمودن هر کس قدرت دستش بیاد، ثروت دستش بیاد، قدرت تصمیم گیری برای دیگران داره، اما به چیزی غیر از قسط و عدالت بیندیشد، یا نه به قسط بیندیشه ولی عمل نکنه، این مشروع نیست. چون فرمودن القائم بالقسط. قائم به قسط یعنی کسی که عدالت و قسط رو اقامه کنه، عمل کنه، هم بشناسه هم عملیش کنه، نه فقط حرف بزنه. قسط هم که خب به مفهوم سهم دیگه، هر کسی به سهم خودش برسه، هم قسط اقتصادی، قسط فرهنگی، قسط تربیتی، قسط تفریحی. قسط همه جا هست، تفریح هم توزیع عادلانه، تفریح توزیع عادلانه همه چیز قسط اینه. فرمودن یک، همه حکومت ها و داوری ها بر اساس ضوابط الهی. دو، عملا قسط و عدالت رو اجرا کنه. سه، الدائن بدین الحق، یعنی او فقط شعار اونجا نده، الدائن بدین الحق، مسلکش مسلک حق باشه، روشش اصلا الدائن بدین الحق یعنی همون سبک زندگی و سبک مدیریت، جز بر مسلک حق به چیزی نبیندشه نعمل کنه، اصلا هیچ وقت هیچ کار نداشته باشه کی از تو چی میخواد. فرمودن فقط ببینه دین خدا از تو چی میخواد. چهار، الحابس و نفسه و علا ذالک، خودش رو کنترل کنه. اول در خودش عدالت الهی رو اجرا کنه، بعد بخواد رئیس بقیه بشه برای بقیه رو تربیت بکنه. این الحابس و نفسه و علا ذالک تعبیر حبس به کار بردن، یعنی مثل یک زندانبان بالا سر خودت باید باشی، یعنی خودت باید زندانی خودت باشی، خودت رو باید حبس کنه و صد کنترل دائمی خود. اصل دیگه در سبک زندگی اجتماعی، یعنی اخلاق اجتماعی و مناسبات اجتماعی. این روایت رو از الحیات جلد 5 صفحه 256 اینجا نقل شده، حالا باید اونجا رجوع کنین ببینیم اون منبع اصلی ترش کجاست. این حدیث که عرض میکنم امالی شیخ طوسی جلد 1 صفحه 55، حضرت سجاد سلام الله علیه نقل کردن از سید الشهدا، فرمودن پدرم این جمله رو گفتن بارها و از رسول الله صلی الله علیه و آله هم نقل می‌کردن که مؤمن نیست کسی که فساد و ظلم رو ببیند در جایی و از کنارش عبور کنه بگه به من مربوط نیست، همون اصلا مؤمن نیست. اینایی که یک مذهبی تعریف میکنن که تشیع انگلیسی به قول رهبری و اسلام آمریکایی به قول امام، یه مذهبی که هم با زیارت و عزاداری و اینا اول آخرش تموم میشه، هیچ مسئولیتی، امر به معروف نهی از منکر، اقامه قسط اینا توش نیست. لا یحل لعین مؤمنه تر الله یعصا، حلال نیست اصلا. چون حدیث شده میفهمن اصلا حرامه، لا تحل، اینه حرامه، مثل مشروب خوردن، مثل زنا کرد، از اونها هم بدتره. حق ندارد مؤمنی که ببیند خدای متعال داره معصیت میشه، یعنی فرمانهای اجتماعی خداوند زیر پا گذاشته میشه، فتطرف حتی تغییره، چششو به هم بگذاره. خیلی جا عجیبه ها، پلک بزند قبل از اینکه او رو تغییر بدهند. یعنی مسمس هم نباید بکنید. این اصل بعدی تو سبک زندگی اجتماعی از منزل سید الشهدا فرمودند حرام است بر مؤمن که ببینه یک جایی داره خلاف حق عمل میشه، فتطرفه، پلک بزنه، چشاشو ببنده، حتی تغییره، مگر اینکه قبل از اینکه چش دید یک ظلم و فسادی رو، قبل از اینکه چشمتو ببندی باید شروع کنی به تغییر. حالا البته قدم اول عمل ممکنه نباشه، ولی باید شروع کنی. و صحبت تغییره، تغییر پیش نمیاد الا که قبلش تغییر پیش بیاد. تغییر بدون غیرت پیش نمیاد. در واقع سید شهدا اینجا میفرمان ایمان بدون غیرت اصلاح، غیرت انقلابی ایمان نیست. این خیلی تعبیر عجیبیه و سید شهدا فرمودن این رو ما از پیامبر هم شنیدیم، این رو از پیامبر شنیدیم. ما اصلا اصل اسلامه این مؤمنم که اینجا میگه، فقط پس بنابراین به معنی شیعه نیست، به معنی اصلا مسلمان نیستی اگر سید شهدا میفرمان جد ما رسول الله میفرمود مسلمان نیستید اگر ببینید خلاف ضوابط الهی داره در جاهای اونور دنیا ولو داره ظلم میشه، تو میتونی کاری بکنی، فتطرف حتی تغیره، چشاتو ببندی یا سرتو پایین بندازی، مگر اینکه او رو شروع کنی به اقدام برای مقاومت و مبارزه و تغییر، اگر نه مؤمن نیستی. این روایت، روایت بعدی، من دیگه فقط روایت میخونم، توضیح نمیدم. خب که اصلا شما نتونید نمازم بخونید، نماز ایستاده نشسته میخونید، نتونید وضو بگیرید تیمم میکنید، یعنی وقتی نتونید که دیگه مسئولیتی ندارید. اولا که در روایت بفرماد که تغییر اولین، این اولین قدمش یه که متنفر باشه ازش، موضع قلبی، چون در روایت داریم که نهی از منکر به معروف، مرحله اولش که قدرت نمیخواد یه که تو بیطرف نمیشه، تو دلت بگی آقا ما با اینا دشمنیم. یکی میگن آقا دشمن دشمن نگو، اصلا اگه دشمن و دوست نگی شما اصلا تو باید ما میفهمیم مسلمون نیستی. بعدم اینایی که میگن آقا اینقدر نگین دشمن دشمن، خودشون مگه با کسایی دشمن نیستن؟ چرا؟ منتها اینا دوستی ها و دشمنی هاشون بر اساس منافعشونه، بر اساس دنیایه. اینا میگن آقا دوستی و دشمنی بر اساس مکتب و حق و عدالت باشه، بر اساس توحید باشه. قدم اول فرمودن هیچ مسلمانی حق نداره نسبت به هیچ حادثه اجتماعی بی‌طرف باشه، معروف و منکر سریع تقسیم کنه، این ارزش، این ضد ارزش، همه مدام در حال جبهه بندی باید باشه. بعد اولین قدمیه که خب من بی‌طرف میشم، من با اینا هم نه با اونا. قدم دوم باید بگی، بنویسی، اعتراض کن، مقاله بنویس، داد بزن، میتینگ راهپیمایی. اینا که میگن آقای میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا فایده نداره، چطور فایده نداره؟ 30 سال پیش فقط تو ایران پرچم آمریکا رو آتش می‌زدن، حالا تو 110 کشور دنیا دارن پرچم آمریکا رو آتش می‌زنن، کی میگه فایده نداره؟ همین میتینگ، به قول اونا میتینگ اربعین، بزرگترین تجمع بشری جهانه. این از وقتایی که یک نفرم اضافه بشه عبادته، برای که تمام دنیا چشمش الان اونجا ببینه آقا اینا کیان. یک مرتبه 10 میلیون 20 و پارسا گفتن 25 میلیون، چقدر چیز عجیبی گفتن توی محرم جمعیت رفت کربلا، 17 میلیون تو 40 تو 40 17 میلیون. خب کجای دنیا الان؟ پس تو کل محرم گفتن 25 میلیون، کجای دنیا شما یک تجمع 17 میلیونی دارین؟ هیچ جای دنیا. اصلا این دیگه دنیا حساب کار خودش میکنه اینجوری؟ بله بله، 10 میلیون آدم بیاد جوری با عشق. دیشب داشت فیلمشون میداد چجوری التماس میکنن که زوار بیا خونه ما چیزی بخور، بعد یکی نشون داد چوب دستش گرفته بود نمیذاشت مردم رد شدن، تهدید میکرد چوب دستش گرفته بود باید بیا تو خونه ما، باید بیا میخوام پاهاتو بشورم. کجای دنیا هم چیزی هست؟ در هیچ دین و مذهب و هیچ لا مذهبی و لا دینی از هم چیزی نبوده و نه هست. خب اینا، خب یکی هم یه قدم سوم تغییر عملیه. او دیگه بس ببینی که شما این دوتای اول که دیگه میتونی بگی آدم که مخصن اولیش، سومیش تا جایی که میتونی بگو. الان که همه جای دنیا میشه عمل کرد و باید هم عمل کرد، الان بهترین فرصته، چون یک خلأ قدرتی پیش آمده تو دنیا که هر 100-200-300 سال یه بار اتفاق میفته، دوباره این حالتی که ذوب میشه، دوباره اگر ساختار سیاسی جهان یا منطقه دوباره همیشه که اینجوری نمیمونه که دوباره صفر میشه. وقتی صفر شد دیگه کوچکترین رفت و آمدی امکان نده. الان شل شده، الان مفهوم حاکمیت تو خاورمیانه کلن متزلزل شده. یعنی امروز نمیدونی فردا کدوم حکومت هست یا نیست. این خیلی فرصت طلاییه، یعنی مثل ژلاتینی شده، میتونه قشنگ عمل با. ولی یه وقتی صفر که شد بلوکبندی ها دوباره شکل میگیره، بعد یه وقتی میبینید 2300 سال دیگه هیچ کار دیگه نمیشه کرد. این از اون الان از اون لحظاتیه که شب قدر منطقه خاورمیانه و جهان اسلامه که میشه تغییر داد. سید و شاده فرمودن چشات رو نباید ببندی الا که تغییر بدی و تغییر شروع کن. نمیدونم چرا این روایت ها رو تو بعضی از این جلسات رو اینا نمیگن که یک مش شیعه ضد تغییر، یک مش شیعه بی غیرت تو جهان اسلام و جهان شیعه تربیت شده که اینا اصلا برشون مثلا کربلا و نجف عراق آمریکا میاد عراق رو اشغال میکنه، کربلا و نجف ککش نمیست، میگه زیر سایه آمریکا میریم زیارت آقامون ابا عبدالله، مکه و مدینه دست اینا میفته باکش میرسه. اینا کجا این حرفای سید شهدا کجا؟ تا هم حرف میزنه میگه آقا یک امام حسین بزنیم بره ما دیگه، امام حسین دیگه سیاسیش نکنه. اصلا امام حسین اگه سیاست نبود شهید نمیشد. کربلا اصلا هیچی نیست جز سیاست، متأسف سیاستشون عبادیه. اگه سید شهدا همین روایت کرد سید شهدا که امام نیست الا کسی که قائمه به قسم باشه، این جمله مگه سیاسی نیست؟ اصلا از این جمله سیاسی تر؟ اصلا سیاست یعنی همین جمله که سید شهدا میگن، میگه تمام حکومت ها باطلن مگر بر اساس حق و عدل عمل کنن و قیام به قسم کنن. خب دیگه از این جمله سیاسی تر؟ کربلا اصلا جو سیاست نمیگن، کربلا رو سیاسیش دیگه نکنید. اصلا من نمیفهمم واقعا چجوری تونستن شیعه رو غیر سیاسی کنن اینا. حالا بحث فقط این باند اینا نیست، یک تفکری هستن، یک تفکریه. اونایی که امام تو منشور روحانیت گفت افعی های خوشخط و خال در حوزه هستند و مواظب باشید، فرهنگ استعمار در حوزه نفوذ کرده، برید جمله‌ها رو که خواهشم ببینید. زمان امام وقتی که امام این منشور داد آخر دهه 60 اینا ضعیف شده بودن، هیئت و مدرسه طلبگی را انداختن، دبیرستانای غیر انتفاعی فلان و شدید صریحا من شنیدم تو بعضی جلساتشون آقای مطهری و اینا رو هم لعن می‌کنن. جزء این لعنایی که میگن چون اینا گفتن وحدت شیعه و سنی و اینا، آقا با قاتلان فاطمه زهرا وعدت، این مردم سنی کجا قاتل از زهرا هستن؟ اینا هیچ خبر ندارن. این از بچگی برای شما تو خونه ما به ما گفتن فاطمه، به اینا گفتن عایشه. از بچگی به ما گفتن تو خونه ما علی و حسن و حسین، به اینا گفتن ابوبکر و عمر و عثمان و اینا. اینا که تقصیر ندارن. امسال هیئت داشتیم سابقا هو هو و او او اینا میکردن، امسال تمام اعضای هیئت قلاده بسته بودن میگردنش، قلاده سگ، قلاده سگ بستن. یک سی دی هست شما گوش کنین حتما، این یک سایتی هست به نام هیئت، مال هیئت رزمندگان اینا، برین بعضی از این مدعی ها لخ شدن دارن میرقصن رقص واقعی، بعد او روز عاشورا رقاصم و رقاصم رقاصه ی عباسم، بعد میرقصن. اصلا یک مذهب دیگه دارن درست میکنن. اینا آقا باید بدن این هیجاناش رو برات الهی کنن، برن تو سوریه و عراق و غزه و فلسطین و کرانه باختری و اردن، مال همینا گذاشته باید ببرینشون اونجا دیگه. از این بعد که آقا گفت برین کرانه باختری، اینا دارن اینجا یک جریان خطرناکی درست میشن. روایت بعدی در سبک زندگی اجتماعی، حق محوری مطلق، با قطع نظر از این که اون کسی که به تو داره میگه، پیشنهاد میکنه، توصیه میکنه یا حتی انتقاد میکنه، کوچیک یا بزرگ و کی هستن، به گویندش کار نداشته باش. سید الشهدا فرمودن بهار الانوار جلد 2 صفحه 155 فرمودن تقبل الحق ممن جاء به صغیرا کان او کبیرا. فرمودن سبک زندگی و مدیریت اجتماعی اسلامی اینه که اصلا نگاه نکنی کسی که داره به تو انتقاد یا پیشنهاد میکنه این کیه، اصلا یه بچه یا با شخص تو مخالفه یا موافقه، نگاه کن حرفش چیه. اگر حقه، فهمودن مؤمن جامعه ایمانی کمی جامعه ای که تقبل الحق، حق رو بپذیره، من جاوبه، هر کی بگه، هر کی بیاره، هر کی پیشنهاد بده مهم نیست، صغیرن کان او کبیرا، کوچیک و بزرگ، بچه و بزرگ، اصلا این ور با مای بدون ما، هر کی که هست. در روایت دیگه سید الشهدا فرمودند که این بعد در مسند سید الشهدا جلد 3 صفحه 286 که فرمودند این رو جناب فاطمه بنت الحسین دختر سید الشهدا از ایشون نقل کردند و گفتند پدر ما سید الشهدا امام حسین این رو از رسول الله نقل می‌کردند و این جمله رو بارها به ما می‌فرمودند که اگر 3 تا خصلت در شما ایجاد شد شما مؤمنین. یعنی خودتون رو با 3 چیز بسنجین، هم به زندگی فردی هم زندگی اجتماعی. من خودم اینا رو که خوندم سنجیدم جواب نداد در مورد خودم. حالا شما ببینید در مورد شما جواب میده یا نه. هم تشکیلات، هم حاکمیت و جامعه، هم فردی، سه تا خصلت. یک، فرمودن وقتی خیلی خوشحالی یا پیروزیای به دست میاری و احساس میکنی وضعیت خوبه، حد نگه داری، خودتو کنترل کنی، افراطی نشی، لگد نبرونی. دو، وقتی که عصبانی هستی یا شکست خوردی یا یک ضربه ای خوردی، عصبانیت و خشم شما رو باز از دایره حق خارج نکنه. سه هم یک چیزی که خب باز به این بحث الان مربوط نیست. این دوتا شو توجه بکنید. سید شهدا میفرمان که شاخص یک فرد، تشکیلات، جامعه و یک حکومت صالح اینه. موقع پیروزی بر خودش مسلط باشه، موقع شکست هم بر خودش مسلط باشه. نه با پیروزی باد کنه و ورم کنه، نه با شکست بترکه. نه وقتی خوشحاله دیگه بگه بزن بریم، نتونه خودشو مدیریت کنه، نه وقتی که خشم عصبانی و خشمگینه و ضربه خورده دوچار فروپاشی و یأس و اینا کارو از دست نده. این روایت گفتم که بهار الانوار جلد دو، ها این روایت گفتم مسند سید الشهدا جلد سه صفحه 286 مسند الامام شهید. سومش اینجا نیاورده چون رابطه تو اینجا تو کتاب روایت هم ذکر نکرده، این دوتا رو ذکر کرده. روایت دیگه ای که باز در همین بابه، فرمودن حق همیشه شیرین نیست. خیلی وقتا هست که حق تلخه و باید هزینه بدی ولی سود کوتاه مدت برات نداره، یه چیز مشپر کنه مادی نداره، تلخه. فرمودن اینجا معلوم میشه که چه کسانی واقعا تو جبهه حق. چون اونایی که ببینین یه وقتایی هست که سیدوش ادام میگن یه وقتایی هست که حق به نفع شما هم هست، یعنی هم حق هم نون داره. یه وقتی میرسه که حق نون نداره، چوب داره. فرمودن مؤمنین از این لحظه به بعد شناخته میشن، چون تا وقتی که هم حق با توی هم نون توشه، مثلا فضای حاکم جو حزب اللهی و انقلابی و حکومت اسلامی و اینا، خب شما هم همین حرفا رو میزنید. این که هنر نیست. اون وقتی که ورق ور میگرده تو چجوری؟ اون وقت چجوری؟ یک دو بار ما دیدیم، یعنی یک وقتی که تصور کنن ورق برگشته کلا تغییر چهره میدن اینا. سید الشهدا فرمودن اصبر علی الحق و ان کان مر، حق حتی اگر برای تو سود مادی نداره و تلخه، اونجا باید پاش بایستی. اونجا معلوم میشه مسئله تو مسئله حق غیرو. و عجیبه که امام باقر میفرمان که پدرم حضرت سجاد سلام الله علیه وقتی داشتن از دنیا میرفتن منو بغل کردن و این جمله آخرین جمله بود که به عنوان وصیت پدر حضرت سجاد سلام الله علیه گفتن. و ایشون به من گفتن، خیلی جالبه، فرمودن ایشون به من گفتن این آخرین جمله بود که پدرم در کربلا به من گفت. آخرین وصیت سید الشهدا در کربلا به من این جمله بود و من دارم از دنیا میرم، این آخرین جمله ای که به تو میگم، اصبر علی الحق و ان کان مر، محاسبات مادی نکن، پای حق وایستا ولو تلخ، به تلخ و شیرینش کار نداشته باش، تو با حق باش، این حق تو رو جلو میبره. اونی که حقیقت داره پیروز میشه بالاخره. ضمن که پیروزی در دنیا هدف نیست. یک جمله قشنگ دیدم آقای قاسم سلیمانی توی سایت ها دیدم، خیلی قشنگ بود، نوشته بود که این کارهایی که آمریکا و داعش و اینا در عراق و اینا میکنن، اینا هیچ کدام ماندنی نیست چون پشتش حقیقت نیست. خیلی جمله قشنگیه، چون پشتش حقیقت نیست. اونی که پشتش حقیقته اون میمونه. یکی بحث تو سبک زندگی شما مسئله فرهنگ سازی و رشد اجتماعی. سید الشهدا کافی جلد دو صفحه 91. پس امام باقر فرمودن پدرم امام سجاد آخرین جملهشون به من این بود و ایشون به من گفتن آخرین جمله سید الشهدا در کربلا به من این بود. و بعد ایشون میفرمودن که سید الشهدا فرمودن که این جمله را رسول الله به ما میگفتند. این ملاک ما باشه. پس محور سبک زندگی اجتماعی اینه، پای حق بایست ولو برات هزینه داره و تلخه. یکی هم مسئله یتیم فرهنگیه که در سبک زندگی اجتماعی اصالت کار فرهنگی مثل کار اقتصادی بلکه مهمتر، فرهنگسازی، رشد اجتماعی، پاسخ به شبهات و نجات افکار عمومی. سید شهدا میفرمان هرگز نگذارید سوالی تو ذهن افراد، چه تو خانواده، چه تو جامعه، چه تو تشکیلاتتون بمانه. به سوالات جواب بدید. سوال اونایی که سوال بی جواب دارن یتیمان اهل بیتن. به داد یتیمان ما برسید. تو روایت چقدر میگن یتیم گرسنه رو سیر کن شکمش؟ سید شهدا میگن از شکمش مهمتر شعورشه. ما یه عالمه یتیم به لحاظ شکمی داریم، گرسنه، یعنی ده بیشتری یتیمانی داریم که سیر شکمشون، ولی مغزشون گرسنه است، هیچی نمیفهمن، نمیدونن. سید الشهدا فرمودن من کفل لنا یتیما، هر که کفالت کنه یه یتیمی از ما رو، ولی یه نفر رو. قطعت ها انا محبتنا باستتارنا، که باعث شده بین او و ما فاصله بیفته، معارف ما رو نمیدونه، راجع به مسائل مختلف زندگی، افکار، اعتقادات، اینا سوالاتی داره کسی جوابش نمیده. فرمودن هر کس یه نفر از این یتیمان فرهنگی رو که مشکل نظری و فکری و اعتقادی دارن و بین ما و اونا به خاطر استتار ما فاصله افتاده، این در دوره که معاویه، او 10 سالی که معاویه به قدرت رسیده، داره قلقم میکنه. سید الشهدا هستن، امام حسن مشتبه هم هستن سلام الله علیهم، که 20 سال بود، 10 سال اولش امام حسن سلام الله علیه بودن، بعد 10 سال دوم دیگه سید الشهدا بودن، یعنی 10 سال سید الشهدا زیر حکومت معاویه بوده، زیر فشار حکومت معاویه. فرمودن هر کس یه نفر رو که مشکل فکری داره و رابطش با ما قطع شده، رابطه معرفتیش، این رو کفالت کنه. فواصاه من علومنا التي سقطت الی، و معارف ما که از دستشون رفته اینا رو به اونا برسونید، آگاهشون بکنید و اینها، حتی ارشده و هدا، او رو رشد بده و به ساحل هدایت برسونه. فرمودن که خداوند به اون شخص چنین خواهد گفت، این خطاب خداست با او، قال الله عز و جل یا ایها العبد الکریم المواصی لاخی، ای بنده با کرامت من که با برادرت مواسات کردی، مواسات یعنی شریک شدی با او در مشکلاتش و او رو شریک کردی با خودت در اون چه که داری، یعنی ای بنده ای که با این رفتی سراغ یک نفر نگران فکر و فرهنگ او بودی، نگران اعتقاداتش بودی و او رو آشنا کردی با این معارف. انا اولا بالکرم منک، اگه تو کرامت، حالا که تو کرامت نشون دادی، من بیشتر از تو باید کرامت نشون بدم، من جبران میکنم حالا با تو بیش از اون چه تو کردی. بعد اجعلوا له یا ملائکتی فی الجنان، ای فرشتگان من در بهشت، برای چنین کسی که مشکلات فرهنگی ولو یه نفر از ما رو حل کنه، به شبهات و سوالات جواب بده، جلوی جریان‌های انحرافی مختلف فکری بتونن بایستن. سید الشهدا فرمودن خدای متعال خواهد گفت ای فرشتگانم، او رو در بهشت به عدد کل حرف علمه، به تعداد هر حرفی که به دیگران گفته و آموزش داده، الف الف قصر، 1,000,000 قصر، 1,000,000 قصر بهشتی. و ذمو الیها ما یلیق بها من سائر النعم، و به همین حساب همه نعمتهایی که لایق چنین کسی است، همه انواع نعمت رو بهش بدید. خب این یعنی چی؟ یعنی سید الشهدا برای اصالت کار فرهنگی و تربیتی اینقدر ارزش و حرمت قائلن و اینقدر تأکید میکنن. حسنا چه گفتم؟ بهار الانوار جلد 2 صفحه 4. یکی هم فرمودن که شما، سید الشهدا فرمودن که تؤدب نفسک و اهلک و ولدک و جیرانک علی حسب الطاقه. فرمودن شما یک وظیفه مهم دارید، اول خودتو ادب بکنید، بچه‌تو، خانواده‌تو، همسایه‌تو، یعنی مسئولیت فرهنگی تربیتی دارید که از خودت شروع کنی و به دیگران گسترشش بدی، منتها از تو بیش از توانت نخواستن، علی حسب الطاقه، چون بعضی وقتا می‌خوای یه کاری بکنی، طرف بچه خودش هم می‌بینه کاری گوش به حرفش ممکن نکنه. اینم هستی، ما پیغمبره داریم که هم زن خودشونو بچه خودشون برفشون نکردن دیگه، به دشمن ملحق شدن. فرمودن این طاقت مهمه که در حد توانتون. بهار جلد 2 صفحه 155، سید الشهدا فرمودن که هر نوع حرف یا کاری که شما یا جامعه رو مایوس کنه از رحمت خدا، این گناه بزرگیست. هیچ حرف مایوس کننده ای نباید بزنی که مردم از نجات و از سعادت مایوس بشن. لا تأمن عقاب الله على ذنب تصيبه ولا و الا تقنط من رحمت الله. از اون طرف هر نوع فرهنگ سازی که باعث بشه یه عده‌ای پررو بشن بگن آقا ما دیگه محب اهل بیت، ما جامون تو بهشته، ولو هر کسافت کاری بکنیم کردیم. سید شاد فرمود اینا هر دو خیانت. این جواب اونایی که میگن آقا هر کار میخوای بکن بکن، یک عاشورا تا عاشورا برو سینه بزن و اینا، همش یک چیزی پیامه که آمده بود برای من، یعنی برای شما آمده حتما، میگه که روز قیامت به ما میگن به گناهکاران و شراب زنا و فلان ربا هر کار کردین، میگن بلند شو برو به جهنم. یک مرتبه ابا عبدالله بلند میشه میگه که حساب شد، حساب شد با من است. کجا حساب شد؟ اصلا کی گفتش تو رو شفاعت میکنن؟ شفاعت یک شرایطی داره، حساب شد با منه. این حرف سید شهدای میفرماد بر دنیا و آخرت شما میترسم اگر دوچار دو حالت بشید. یک، امن از عقاب الله، بگید خدا ما رو عذاب نخواهد کرد، ما هر کار بکنیم بخشیده میشیم هر کاری بکن. دو، یأس از رحمت خدا. فرمودن نه هر دوش خطرناکه و نگذارید به این سمت برید. روایت بعدی فرمودن هر کس هر جا هستید در سبک زندگی اجتماعی اصل بر مداراست نه بر خشونت. خشونت آخرین مرحلهه. بعد فرمودن اغلب مشکلات در جامعه، مشکلات اجتماعی و فرهنگی و اینا با رحمت و اخلاق حل میشه. ان تکون سهلا للقریب والبعید، برای نزدیک و دور فرمودن مهربان و نرم خوی باش. سید شهدا فرمودن شیعه کسیه که او رو به عصبانیت و خشونت نشناسن. هر کی مشهور به خشونت و عصبانیت، سید شهدا فرمودن شیعه ما نیست. فرمودن باید مشهور باشید به مدارا و محبت. حتی محبت به کسانی که آدمای درستی نیستن. این خیلی چیزه. ما گاهی اینه میگیم که فقط باید به آدمای خوب مثلا کمک کنیم. طرف آمده از خونه سید شهدا، احتیاج داره. سید شهدا میگن یک لحظه اجازه بده. تو خونه میرن هر چی دارن ور میدارن میدن بهش، میره. بعد یکی از اصحاب سید شهدا میگه آقا این که اصلا با ما نیست، این اووریه از نظر اعتقاداتش. سید شهدا لبخند میزنن جواب نمیدن. بعد میگه که آقا اصلا فاسد الاخلاقه. امام حسین میفرمان که مثل باران باش. باران وقتی میباره نمیگه رو سر خوبا میبارم رو سر آدمای بد نمیبارم، بر سر همه ببار. این سید شهده. مگر طرف مفسد باشه که باید باش مبارزه کرد. ولی فاسد، ببینید این فرق مفسد و فاسده. خیلی ها فاسده، فاسد فساد هم همه به یک معنا گناه. اینا سید شهده میگن به فاسد هم محبت کن، جلوی مفسد باید وایستی اما به فاسد هم محبت کن، کمک کن، مشکل آدمای فاسد رو برو حل کن. این خیلی چیز عجیبیه. این سلوک زندگی، سبک زندگی اجتماعی امام حسینه. همسایه دارن سید الشهدا جزء مخالفین ایشونه. مادرش مریض شده، دکتر آورده، طبیب مسیحی یهودی چیه با امام حسین مشکل داره. بعد میگه که مادرت باید جگر اسب بخوره. میگه ما فقیریم، اسب ما کجا بوده اینا. میفهمه سید الشهدا همسایه ایناست. میگه برو ای حسین، حسین که میگن سر پیغمبر رو اینا خیلی زیادم، خب برو به او بگو اگه راست میگه او بگو. میره در خونه در میزنه و اینا امام حسین سلام الله علیه میان، میگه ببخش من مامانم مریضه، دکترم گفته که باید جگر اسب بخوره، ما هم اسب نداریم. سید شهدا میگن خب من دارم اسب. همون لحظه نصف شب دستور میدن اسب رو ذبح میکنن، جگرش رو میارن میارن به او میگن بدید سری برسونید به مادرتون. میره پیش دکتره، دکتره هرمزادگی میکنه، میگه که نه اسبش نر بوده، ماده بوده، سنش چقدر بوده، نه این قبول نیست، این فایده نداره. میاد میگه که ببخشید دکتر گفته که نمیشه، باید اسب اجری باشه. سید شهدا میگن خب من بازم اسب دارم، ذبح میکنم. تا سه بار سه تا اسب رو اون نصف شب سید شهدا دستور من ذبح کنن، جگره اینا رو دهیرن بدن به این همسایه‌ای که اونا رو قبول نداره، روز مخالفینه. که این کار باعث شد که هم او همسایه هم او طبیب هر دو شدن جزو محبین سید الشهدا. ادی روایت از امام حسین خیلی داریم. فرمودن سبک زندگی اجتماعی الا تکون جبارا عنیدا. فرمودن خط قرمز ما اینه، جبار یعنی دیکتاتور. عنید یعنی گستاخ، ستیزگر، دنبال دعوا گشتن، بد اخلاق بودن و اینا. فرمودن خط قرمز ما اینه، شیعه نباید جبار باشد، شیعه جبار نمیتونه باشه، دیکتاتور نمیتونه باشه. دوم شیعه عنید، مدام دنبال دشمنی و کینه و درگیری با آدم ها همطوری الکی. اینا فرمودن این خط قرمز ماست. هر کی میبینید یا هر تشکیلاتی یا هر حکومتی یا هر شخصی، سید الشهدا فرمودن اگر میبینید یکی جبار و دیکتاتوره، میگه هر چی من میگم همیشه. یکی همی که هی دنبال دعوا و دشمنی میگرده، فرمودن اینا از ما نیستن. از اینا فرمودن فاصله بگید و اجازه ندید چون این افرادی بر شما مسلط بشن. شما که سندار نمیرین نگاه کن چیه این، میگین سندش چیه؟ جلد 2 صفحه 155. همه اینا تو موسوعه سید الشهدای، موسوعه امام حسین، برین ببینین. آقا این بحث مدیریتی رو خواهش می‌کنم دقت کنین. سید الشهدا فرمودن سند موسوعه امام حسین صفحه 767. این خیلی تو سبک زندگی اجتماعی و مدیریت اجتماعی خیلی دخالت داره. یک، لا تتکلف ما لا تطیق. هر کاری که ارزشو نداری بی خودی واردش نشو. کارهایی که نمیدونی میتونی انجام بدی درست یا نه، یا میدونی که تو از پس این کار بر نمیای، سید الشهدا فرمودن وارد او کار و پروژه نشید مگر این که مقدماتش انجام بشه، بدونی که تو مرد این کاری. این یک. همینطور حالا بریم وسطاش معلوم میشه که میتونیم یا نمیتونیم. حالا بریم اصلا اسمش هم گذاشتن هیئتی. بزن بریم نیستش. فرمود اگه کاری نمیتونی و حق نداری واردش بشی، چون یا جان انسانهایی به خطر میندازی، یا مال بیت المال رو به خطر میندازی، یا آبرو رو به خطر میندازی، یا آینده رو. باید دقت کنی اینا همه هست، حق الناس اینا همه. لا تتکلف ما لا تطیق. کاری که ارزش نداری شروع نکن، همه ابعادش رو ببین بعد برو. دو، لا تتعرض لما لا تدرک. او اهداف غیر واقع بینانه برای خودت تعریف نکن. هدف غیر واقع بینانه، ما میخوام اینجوری. خب باشه، اصلا با کدوم محاسبه؟ فرمودن هدف گذاری که میخوای بکنی، سیاست گذاری میکنی، اهدافی که تعیین میکنی باید معقول باشه. رو هوا، تو تخیل هدف نریز و برنامه نریز، رو زمین و واقعیت برنامه بریز، البته با توجه به آسمان، ولی رو زمین برنامه بریز. لا تتعرض لما لا تدرک. چیزی که درست درک درستی ازش نداری و میدونی به هدفش معلوم نمیرسی، اصلا این در دسترس نیست، خواب و خیاله، حرف مفته. متعرضش نشو، شکست میخوری بعد میگه خدا خواست ما شکست خوردیم. نه خیر آقا، خدا خواست تو پیروزی، منتها همون خدا بهت گفت که کاری که درست انجام ندادی واردش نشو. سه، لا تعتد بما لا تقدر علی. این لا تعدد نشمر، شمارش نکن، به حساب نیار. لا ما لا تقدر علی، کاری که در توان تو نیست او رو جزء کارات نشمر و حساب نکن. اینا همه از ابعاد مختلف به یک پروژه، و او پروژه چیه؟ واقع بینانه وارد هر عرصه شدن، محاسبه دقیق همه ابعاد و اندازه‌گیری صحیح. لا تطلب من الجزاء الا بقدر ما صنعت. بما لا تقدر علی. بعد فرمودن لا تطلب من الجزاء الا بقدر ما صنعت. این هم خیلی جالبه. هر از هر کاری که میکنی همونقدر که براش مایه گذاری کردی، به لحاظ هم عقلی هم عملی، همونقدر ازش توقع داشته باش، نه بیشتر. تو 3 گرم کار کردی، توقع 100 گرم نتیجه داری؟ اینم باز یعنی واقع بینی در برنامه ریزی. لا تطلب من الجزاء الا بقدر ما صنعت. همونقدری که کار کردی دنبال نتیجه باش، نه بیشتر. مثلا تو مخواستی جنگ داخلی مذهبی را نیفته، خب باید همون ما صنعته چی کار کردی برای این کار، ما صنعت به قدر ما صنعت چی کار کردی برای که جنگ داخلی را نیفته. ما مخواستیم فلانجا اونا شکست بخورن، خب سید شده میگم که لا تطلب من الجزاء الا ما به قدر ما صنعته، چقدر کار کردی همونقدر نتیجه برمیداری. اینقدر یکم کار میکنی میگه آقا چرا او کارا نشد، خب برای که نکردی تو او کارا رو، اونا مقدماتی داشت، برنامه چرا بکنه نکردی، خب نتیجهش هم ندیدی. لا تتناول الا ما رأیت نفسك له اهلا. جز اون چه که شایسته اونی و خودت شایسته اون میدونی دریافت نکن. این تناول به من به مفهوم برداشت کردن، حتی اگر چیزی در دسترست هم هست کار خودت تاقچه بالا نزن، بیش از اون کاری که کردی نتیجه و سهمیه‌ای بر ندار. لا تتناول الا ما رأیت نفسك له اهلا. و فرمودن ایاک و ما تعتذر من. این هم خیلی ارتباط عجیبه برای کار سبک زندگی جمعی و مدیریت کاری. فرمود ایاک و ما تعتذر من، یعنی هر کاری که بعداً مجبور میشی عذرخواهی کنی نکن، یعنی هیچ اشتباهی رو سعی کن نکنی، وارد هر پروژه‌ای میشی جوری بشو که بعداً نگه ببخشی. آقا ببینین این در یک سبک زندگی اجتماعی جوریه. سید الشهدا میفرمان هر برنامه‌ای که بعدش مجبور میشه بگه اشتباه کردم، غلط کردم، معذرت میخوام، اون کار انجام نباید بدی. یعنی جوری از اول باید صحنه رو دقیق ببینی که بعداً مجبور نشی بگی من کوتاهی کردم. همه کاراتو بکن، شکست بخوری عیبی نداره، عذرخواهی نداره دیگه، میگه من ما کردیم نشد، تقدیر نبود. اما یک کاری که بد میکنی، بعد میگن، بعد بررسی میکنن میبینن این شکست به خاطر 6 تا کوتاهی بود، بعد اونجا تو مجبوری بگی معذرت میخوام. فرمودن ایاکم و ما تعتذرون من، مبادا کاری بکنید که بعد مجبور به معذرت خواهی بشید. یک تذکری فرمودن آج آقا، فرمایش درستیه که روایتی که از سید الشهدا نقل میشه که ایشون میفرمان بر آدمای صالح و فاسد هر دو محبت کنین و مدارا بکنید، تفاوت رحیمیت و رحمانیت هم توضیح داده بشه درسته. بله همینطوره، یک رحمتی است و محبتی است که سید الشهدا میفرمان بر همه مردم صالح و فاسد، که فرمودن برن و فاجر، این تعبیر سید الشهدا اینه، فرمودن مثل باران باشید که میبارد بر بر و فاجر. یک رحمت خاصی هم هست که طبیعتاً فقط متوجه مؤمنین و صالحین و ایناست، این کاملا درسته. یکی دیگه از مبانی روش معاشرت اجتماعی که از سید الشهدا هست، فرمودن که سید الشهدا سلام الله علیه فرمودن در مسند امام شهید جلد 3 صفحه 291 در باب خدمت به خلق و بشریت، سید الشهدا فرمودن هر کس که خدا به دست او، خدا به دست او فرجی و گشایشی در کار ولو یه نفر ایجاد کند، مشکل حتی یک نفر رو حل کنه، فرج الله عنه کرب الدنیا و الاخره. خیلی این وعده عجیب و بزرگیست و نشاط آور واقعا برای کسی که اهل خدمتن. خداوند غم و مشکلات رو در دنیا و آخرت از او برطرف میکنه. حالا شما اینو ببرین تو ابعاد کارهای خدمات اجتماعی و از او بالاتر خدمات انقلابی. مثلا شما اگر به دست افرادی یک ملتی مشکلش حل شه، یک جامعه ای عالم از مشکلاتش از شر ظالم و دیکتاتور راحت شه، از مشکلات اقتصادیش حل، مشکل امنیتش حل شه و آزادی برسه به چه و چه، وقت خداوند به او چه پاداشی میده. همین کاری که شماها دارین میکنین مصداق بارز همین دیگه. منتها سید الشهدا میگن به یه نفرم این خدمت بکنین، خدا دنیا و آخرت رو تضمین میکنه. شما که گاهی با یک کارایی به یک ملت، به یک جامعه، به یک شهر خدمت میشه، خدمتای بزرگ میشه. من اجر الله علی یدیه فرجا لمؤمنین فرج الله عنه کرب دنیا و الاخره. فشار دنیا و آخرت رو از روش بر میداره، خداوند تعهد کرده. شاد کردن حتی یک نفر، حل مشکل حتی یک نفر. امام کاظم فرمودن که من سر مؤمنن فبالله بدع و بالنبی ثنا و بنا ثلث. هر کس یه نفر رو، مشکل یه نفر رو حل کنه و یک آدم ناراحت رو خوشحال کنه، چه برسه یک ملتی رو خوشحال کنه. این اول خدا رو شاد کرده و بعد پیامبر رو و بعد ما اهل بیت رو. یک نفر یک نفر براتون مهم باشه با این تعبیر سید الشهدا. یکی دیگه از سید الشهدا روایتی که میفرمان که منتظر تشکر کسی نباشید. خدمت به خلق فرمان بکنین بدون اینکه منتظر باشین از شما تشکر کنن. بهار الانوار جلد 78 صفحه 121 مهما یکن لأحد عند احد سمیعه
سنیعت الله رعا انه لا یقومو به شکرها. هر وقت دیدید به یک کسی یا به یک جامعه یا به کسانی خدمتی کردید، احسانی کردید، ولی اونا سپاسگزاری نکردن از شما، مثلا یا نفهمیدن که این کار شما کردید، یا فهمیدن تشکر نکردن، قدر شما در دنیا دانسته نشد. فالله له بمکافاته، بمکافاته، خداوند از شما تشکر خواهد کرد و این کافی است شما را. و تشکر خدا قابل مقایسه با تشکر هیچ کس نیست. فانه اجزل عطاءا و اعظم اجرا، پاداشی که خداوند میده به مراتب جزیلتر و بزرگتر و بیشتر است. این روایت سید الشهدا هم توی سبک زندگی و مبارزات اجتماعی نشون میده این که ما منتظر ما به عزا ولو تشکر باشیم تو سبک یک مبارز انقلابی نیست. درسته که فردی که بهش خدمت کردی باید تشکر کنه، یا اون ملت باید قدر تو رو بدونن، از تو تشویق کنن، تشکر کنن نه. ولی از این طرف قضیه سید الشهدا فرمودن اگر منتظر تشکر مردم هستید و خدا کافی نیست برای شما، شما یک مجاهد حسینی خلاصه نیستید. و از امیرالمؤمنین نقل شده که فرمود لا یزهدنک فی المعروف من لا یشکره لک، مبادا این که کسانی از تو تشکر نمی کنن باعث بشه تو انگیزه برای کار خیر و خدمت و مبارزه نداشته باشی. بگه خب کسی که قدر ما رو، کسی اصلا نفهمید ما این کار کردیم، خب به درک که نفهمید اصلا کی هست، کی قراره بفهمه. این خیلی تعبیر مهمیه، یعنی خیلی ها هستن من میبینم از کارهای خدمات اجتماعی مثلا به کسی خدمتی میکنه، کمکی میکنه، بعد از این ناراحتیم که این چرا نفهمید که ما این کارو برش کردیم، یا فهمیده چرا تشکر نمیکنه. از اینجا شروع میشه تا مبارزین سیاسی. دیدید بعضیا مثلا ممکن چند دهه تو مبارزه زندان، شکنجه، جبهه، جهاد، نمیدونم مجروح شده، گرفتاری اینا، ولی اینا همه اینجا گیر کرده، همش اینجا گیر کرده، یعنی همش تو ذهنش میگه که خب ما این همه بدبختی، گرفتاری، حمالی، هم زحمت کشیدیم، هیچ چیز با هیچ چیز نفهمید، نه کسی چیزی به ما گفت، شیر تو شیره، هر کسی هر کار میکنه میره، اصلا معلوم نیست کی به کیه. سید الشهدا جواب میدن میفرمان که اگر یک ذره تو ذهنتی باشه که چرا قدر کارهای منو نمیدونن، چرا کسی از من تشکر نکرد، فرمودن این نشون میده که رابطت با خدا درست نیست. مبادا به خاطری که شناخته نشدی، معرفی نشدی، گمنامی، ازت تشکر نمیکنن، قدرت ندونستن، کسی جبران مادی نکرد، مبادا این باعث بشه از تعمیر فرمودن انگیزه تو در راه حق از دست بدی، چون تو به نفع مردم کار میکنی اما برای مردم کار نمیکنی. فرقه که برای مردم کار کنی یا به نفع مردم. به نفع مردم باید وظیفه ما خدمت به خلقه، به نفع مردم، اما برای مردم نه، برای خدا به مردم کمک، نه برای مردم به مردم. برای مردم اگه کسی کار کنه کلا سرش رفته واقعا. هر کس آقا هر کار خیری بکنه برای مردم مشکل عقلی داره. خدا هم فرمود اگر هر کاری بکنی حواست به غیر از من به کسی دیگه باشه تو رو حواله میکنم به همون، برو از اون بگیر، تو برای مردم کردی خب برو بیا این مردم. مردم هم که اولا نمیفهمن، ثانیا بفهمن برایشون مهم نیست، تازه وقتی مهمه یادشون میره، یعنی تشکر، تقدیر، فلان، مجلس میگیرن یاد بود. خب مجلس که تموم میشه هر کی نخود نخود، هر کی خانه خود، اصلا تو برو دنبال کارت، اصلا به چه دردی میخورن مردم. تو محاسبات سید الشهدا و حضرت امیر میفهمن تو محاسبات اجتماعی و مبارزاتی به اندازه یک ارزن مردم براتون مهم نباید باشن، که فهمیدن یا نه، تشکر کردن یا نه، اما حقوق مردم و مصالح مردم چرا؟ برای خدا او باید هدف اصلیتون خدمت به خلق باشه. این تفکیک رو خیلی ها نمیتونن بکنن که آقا برای خدمت به مردم یا خدمت برای مردم. سید الشهدا میگن خدمت به مردم آری اما برای مردم نه. این باعث میشه که گاهی آدم ما مثلا یک کسی یک کار میکنه و چیزی میکنه توی مبارزه جبهه‌ای رفتی، انقلابی، زندانی، مشکلات اینا بعد همش اینجا گیر میکنه که خب که چی حالا آخرش من که رفتم با این که نرفته این که بیشتر تحویل میگیرن، اصلا کسی نفهمید ما فلان. این سید شهدا میگن نفهمند. مهما یکن لأحد عند احد سنیعه له رعا انه لا یقوم بشکرها. وقتی من یک خدمتی کردی به کسی تشکر نمیکنه اصلا از تو، اصلا نفهمیدن، یادشون رفت. خب این همه مشکلات من کشیدم، او که نرفت چی؟ مساوی شدیم؟ سید شهدا میگن نخیر مساوی نیستی. فالله له به مکافاته، خدا مکافات میکنه، کفایت مکافات و مجازات و جزا و پاداش با خداست. مردم کاری چیکی هن؟ مردم مشکلات خودشون نمیتونن حل کنن، همشون بدبخت و گرفتارن، هیچ نه دنیاشون دست خودشون، نه آخرتشون، نفع و ضرر خودشون دست خودشون نیست. از این مردم چی میخوای؟ انه اجزل و عطا و اعظم اجرا، پاداش عظیم اصلی نزد خداست. و طرف محاسبت سید شهدا فرمودن خداوند باشه. و این روایت که اذا صنع الیک معروف فذکر، وقتی به تو خدمت میکنن او رو بگو، تشکر کن. و اذا صنعت معروفا فنسه، وقتی خودت خدمت میکنی سری فراموش کن، یادداشت نکن. اینا یه او سبک زندگی اجتماعی که اهل بیت میگن سید شهدا فرمودن هر جا کار خیر کردی و خدمت کردی یادداشت نکن، فوری فراموش کن که اصلا یادت بره، فردا ازت پرسیدن بگی ای یادم نبود که من همچی کاری برای شما کردم. اما وقتی به تو کسی خدمت میکنه یادت نره، یادداشت کن، هم باید تشکر کن هم جبران. اینایه که اهل بیت خداوند فرمود راه سفینه و نجات حسینه، سفینه و نجات، اینا اینجوری نجات میدن در دنیا و آخرت. یکی هم این روایت سید شهدا که میفرمان بدترین مدیریت ها و حاکمیت ها و حکومت ها کسانی هن که سه تا خصلت دارن. این حکومت ها فرمودن فاسدن، اینا باید سرنگون شن، این جور مدیریت ها باید تغییر کنن. یک، الجبن من الاعدا، در برابر صاحبان قدرت ترسو هن. تا یک تهدیدشون میکنن اینا جا میزنن، مثل اکثر رژیم های دنیا همینجوره دیگه، در برابر از قدرت های جهانی ترسو بی شخصیت. شر و خصال الملوک، بدترین شیوه ها و سبک های حکومتی ایناست. یک، الجبن من الاعدا، ترسو و بی شخصیت در برابر دشمن و صاحبان قدرت، تا اونها یه پخی میکنن، تهدیدی میکنن، اینا فوری جا بزنه بترسه. و القسوه علی الضعفا، نسبت به مردم و ضعفا و مستضعفین قسی القلب و خشن و وحشی. نسبت به صاحبان و قدرت ترسو و بیشخصیت، نسبت به مردم و ضعفا مستضعفین اینا خشن و دیکتاتور. و البخل عند الاعطاء، و او جایی که میخوان به مردم خدمت کنن اونجا بخیلن، وقتی منافع خودشون لهله میزنن، وقتی منافع مردم و توده های مردم و طبقات پایینه به خصوص متوسط به پایین، اونجا اهل حساب کتابای دقیقن. به خصوص دقت کنید توجه به سهم ضعفا و فقرا، حتی توی جایی که فقیر و غنی هر دو دست نقش دارن. جنگ بدر که غنایمش داره تقسیم میشه، پیامبر خب به همه برابر میدادن. سعد ابن ابی وقاص آمد اعتراض کرد به پیامبر. این روایت که عرض کردیم بهار جلد 44 صفحه 189 اعتراض کرد که آقا ببخشید، ما که اسبم آورد سواره بودیم و او سوابق و او کارا و اینا، یه سهم میدید به این که فقیرا و بیچاره نیروهای پیاده نظام، اینا به اینا هم یکی مساوی. پیامبر ناراحت شدن فرمودن مادرت به عزاد بنشینه، آیا شما جز به برکت ناتوانان و ضعیفان پیروز شدید؟ شما جز به کمک همین طبقه پایین پیروز شدید؟ کیا تو جبهه جنگیدن؟ همین مستضعفین طبقات پایین، همینا که به چشمت نمیان، خانواده های سر بچه سرمایه دار و قدرتمند ها و مرفهین و اینا که غالبا نیومدن، که اینا که نبودن، همین بچه فقرا بودن، همین پابرهنه ها بودن. پیامبر فرمودن که شما جز به برکت همین پابرهنه ها و بیچاره ها پیروز شدید تو بدر؟ اینا ما رو پیروز کردن، همینا که به چشمتون نمیان، همینا که امام میگفت که حواستون به اینا باشه، همینا که از تعمیر به اشکال مختلف فرمودند. بله؟ غنیمت میگرفتن دیگه اون موقع که اون جنگ بعد که قطعا نداشتن چون چیزی نبوده دستشون، ولی خب بعدها که حکومت تشکیل دادن اینا یه عده خاصی رزمنده حرفه‌ای بودن که اینا همیشه باید آماده می بودن و حتما اونا از بیت المال حقوق می گرفتن، اما اکثر بدنه مردم بودن، مثل بسیج بوده دیگه که تا می شده می آمدن تو مسجد و حی علی الجهاد جمعیت می آمدن دیگه. یه وقت حقوق ثابت زندگی، یه وقت بحث غنائمه، تو غنیمت که دارن تقسیم میکنن پیامبر فرمودن مساوی تقسیم کن، هم هر کس جنگیده مساوی تقسیم کن. ایشون میگه ما که هم سوابقمون بیشتره هم بالاخره اینا، ما هم همینقدر، اینا هم همینقدر. پیامبر فرمودن شما به برکت اینا پیروز شدید، شما خودتون اگه بودید که پیروز نمیشدید. تقسیم مساوی غنائم کردن، بله پیامبر سیرشون این بوده. آخرین روایت هم از سید الشهدا عرض بکنم، این تعبیر سید الشهدا فرمودن که بدانید که سنت الهی بر قلع و قمع دیکتاتورهاست. تو دعای عرفه این هست که خداوند رو داره، خب سید الشهدا توضیح میدن و توصیف میکنن، میفرمان که هو الدعوات سامع، خداوند همه صداها رو میشنه، هر کس از هر زبان و دین و مذهب و هر جای عالم هر کس خدا رو صدا کنه خدا صدا رو میشنه. ولی الکروبات دافع، تمام مشکلات رو خداوند اراده کنه حل میتونه بکنه، نمیخواد همه مشکلات حل شه، میخواد بعضی مشکلات باشه. خدا اراده کرده بعضی مشکلات باشه، چون شما بدون اون مشکلات نمیتونید روش کنید و الا همه کروبات رو خداوند میتونه دفع کنه. خیلی آرام دفع میکنه و شما متوجه نمیشین، ولی اونایی که دفع نمیکنه نباید دفع بشود، اون مشکلات باید بمونه، چون با فلسفه خلقت مربوطه. ما فکر میکنیم فلسفه خلقت پیروزی ماه، راحتی ماه، لذت و سود ماست، این اشتباهه. اصلا فلسفه خلقت این نیست که ما اینجا به ما خوش بگذره. فلسفه خلقت سید الشهدا میگن خوش گذشتن به ما نیست تو دنیا، خوشی مال آخرت. بعد میفرمان ولل جبابرت قامع، سنت خداوند اینه که وقتی شرایط الهی تحقق پیدا کرد جبابرت تمام دیکتاتورهای عالم رو خداوند قلع و قمع میکنه و میتونه بکنه و این کار خواهد شد. این سنت تغییر ناپذیر خداونده.